رازور در ایران به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. هفتم بهمن 1401 خورشیدی برابر با 27 ژانویه 2023 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله نیمروزی با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع. اما پیش از هر چیز خبرها رو بشنویم از همکارم محمد زرقامی.
با سلام. رئیس جمهوری آذربایجان میگوید حمله به سفارتخانه کشورش در ایران یک اقدام تروریستی بوده است. الهام علیف در پیام توییتری خود از حکومت ایران خواسته است که تحقیقات فوری در این زمینه به عمل آورد و فرد تروریست را مجازات کند. آیخان حاجی‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان به شبکه خبری TRT گفته است که تمام مسئولیت حمله مسلحانه به سفارت این کشور در تهران به عهده حکومت ایران است. خبرگزاری رویترز به نقل از وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان گزارش داد که کارکنان سفارت این کشور در تهران از ایران خارج خواهند شد. جمعی از مردم شهر پرند در جنوب غرب استان تهران و در محدوده شهرستان رباط کریم شامگاه پنجشنبه در پی قطع برق در اعتراض‌های پراکنده خیابانی به سر دادن شعارهای ضد حکومتی پرداختند. همزمان چند منطقه تهران هم از جمله تهران پارس، شهرک باقری، باغ فیض و پونک پنجشنبه شب بار دیگر صحنه شعارهای شبانه معترضان بود. بسیاری از مناطق تهران و دیگر شهرهای ایران هم روز و شامگاه پنجشنبه شاهد شعار نویسی ضد حکومتی بودند. در تهران معترضان همچنین در تعدادی از واگن‌های مترو اقدام به شعار نویسی کردند. معترضان اسامی شماری از کودکان، نوجوانان و جوانان کشته شده به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی از جمله کیان پیرفلک، نیکا شاکرمی، مهرشاد شهیدی، سارینا اسماعیل زاده و مهسا امینی را در واگن‌های متروی تهران نوشتند. معترضان در شهرهای تهران، کرج، خرم‌آباد، ایذه و عراق روز پنجشنبه بر سر مزار بسیاری از کشته شدگان حضور یافته، ضمن اهدای گل و ادای احترام شعارهای ضد حکومتی سر دادند. مزارهای حمیدرضا روحی در تهران، مهرشاد شهیدی در عراق، نیکا شاکرمی در جاده خرم‌آباد اندیمشک از سوی مردم معترض روز پنجشنبه گلباران شد. همچنین جمعی از معترضان نیز بر مزارهای مهدی حضرتی، نیما نوری، محمد مهدی کرمی و محمد حسینی حضور یافته گل اهدا و ادای احترام کردند. برادر عرفان خزایی تصویری در اینستاگرام از حضور بر مزار او انتشار داد. جمعی از معترضان نیز پنجشنبه با وجود مسدود شدن مسیرها از سوی نیروهای امنیتی در چهلم محمود احمدی بر مزار نمادین او حضور یافته شعار دادند. یک روز پس از تصویب قطعنامه در مجلس نمایندگان آمریکا در پشتیبانی از معترضان در ایران، شماری از سناتورها هم اعلام کردند که از قطعنامه مشابهی در مجلس سنا حمایت خواهند کرد. باب منندز رئیس کمیته روابط خارجی سنا در بیانیه اعلام کرد که پیشنویس این قطعنامه را همراه با سناتورهای هر دو حزب به زودی به سنا ارائه خواهند کرد. آقای منندز در رشته توییتی ضمن تاکید بر لزوم تمرکز واشنگتن و متحدانش در حمایت از معترضان در ایران و فراهم کردن تسهیلات در جهت دسترسی به اینترنت آزاد برای آنان نوشت: مردم ایران همه چیزشان را در خطر قرار دادند تا حقوق خود را مطالبه کنند، اما رژیم ایران با گاز اشکاور، شکنجه، شلیک گلوله و حالا هم با اعدام به آنان پاسخ داده است. سناتور منندز با بیان اینکه آمریکا و جامعه جهانی نمیتوانند در مقابل این اقدامها ساکت باشند، رشته توییت هایش را با پیام زن، زندگی، آزادی پایان داده است. خبرها را از رادیو فردا میشنوید. در ادامه نگاهی بر چند خبر. به دنبال انتشار حکم یک سال انفصال از خدمت برای وزیر آموزش و پرورش، این وزارتخانه اطلاعیه ای صادر کرد. به گزارش ایلنا در این اطلاعیه آمده است دادنامه مبنای این حکم غیر قطعی مربوط به سال 1388 است که حکم آن در سال 1393 صادر و ابلاغ شده است. شبکه حقوق بشر کردستان از بازداشت یک دانش آموز 14 ساله به نام کمار شابویی در اشنویه خبر داد. جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران خواستار تحریم مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی شد. ارتش اسرائیل میگوید حملات به نوار غزه را پس از حمله دو موشک فلسطینیان ادامه داده است. رئیس جمهور اسرائیل در مقر ناتو گفت تهدید جمهوری اسلامی دیگر یک توهم نیست و شهر اتاوا بخشی از خیابان‌های مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در کانادا را به نام مهسا امینی تغییر می‌دهد.
ممنونم از تو محمد زرقامی با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می‌شنوید. در این مجله نگاهی داریم به حمله مسلحانه صبح امروز به سفارت باکو در تهران. به حکم 10 سال زندان مجدد برای مهوش شهریاری ثابت شهروند بهایی زندانی در زندانهای جمهوری اسلامی و عدم برگزاری دادگاه تجدید نظر برای او نگاهی خواهیم داشت. و نگاهی داریم به جشنواره فیلم فجر امسال و اقبال اندک به آن پس از اعتراضات سراسری در ایران. به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله نیمروزی رادیو فردا. ما همونطور که در خبرها هم شنیدید، جمهوری آذربایجان از وقوع تیراندازی در صبح روز جمعه 7 بهمن در محل سفارت این کشور در تهران خبر داد. ساعتی بعد رئیس پلیس تهران گفت که فرد مهاجم دستگیر شده. تصاویر منتشر شده از سفارت حاکی از آن است که فرد مهاجم موفق به ورود سفارت شده بوده، در حالی که سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی خواستار اجتناب از گمان زنی ها درباره حمله مرگبار به سفارت آذربایجان در تهران شده. الهام علیه رئیس جمهوری آذربایجان این حمله رو اقدام تروریستی توصیف کرده. همراه هستیم با دالقا خاتین‌اوغلو، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن باکو. آقای خاتین‌اوغلو، روایت‌های متعددی از این حادثه صورت گرفته، از لحظه‌ای که از صبح به وقت تهران و باکو این حادثه در سفارت باکو رخ داد. از جزئیات این حمله و انگیزه‌های احتمالی اون برامون بگید.
بله، عرض سلام دارم. در واقع روایت هایی که پلیس ایران یا برخی مقامات ایران در رابطه با این داشتن بسیار متناقض هست با آن تصور و اطلاعاتی که مقامات آذربایجان ارائه میدن. برای نمونه، بیشتر ایران تلاش میکنه، مقامات ایران، که این حادثه رو یک درگیری شخصی در زمینه شخصی معرفی کنه، عنوان کنه، در حالی که حداقل مقامات جمهوری آذربایجان به اتفاق این حمله رو تروریستی اعلام کردن. یا روایتی که ایران در مورد اینکه فرد مهاجم با فرزندانش در داخل سفارت بوده، اما ویدیویی که از دوربین‌های مداربسته سفارت در مطبوعات آذربایجان منتشر شده نشون میده که این فرد تنها بوده. و همچنین در رسانه‌های جمهوری آذربایجان بیشتر این تلقی و تفسیر حمله به سفارت وجود داره که این توسط نهادهای امنیتی خود ایران سازماندهی شده بود. البته ما از مقامات رسمی این مطلب رو، این حرفها رو نمیشنویم، اما برخی از نمایندگان مجلس هم دقیقاً همین برداشت رو دارند.
آقای خاتین‌اوغلو، از زمان وقوع این حادثه واکنش‌های متعددی صورت گرفته به اون، هم از سوی مقامات جمهوری اسلامی و هم از سوی مقامات جمهوری آذربایجان. از سوی کشورهای مختلف هم ما واکنش‌هایی داشتیم. ترکیه واکنش نشون داده. برامون در از واکنش‌هایی که صورت گرفته بگید و اینکه چه سمت و سوی داره این واکنش‌ها.
بله، نه تنها ترکیه، نمایندگی اتحادیه اروپا در آذربایجان و سفیر بریتانیا در آذربایجان و دیپلمات‌های دیگه هم واکنش نشون دادن. حتی سفیر اسرائیل در آذربایجان توییتی زده که در کنار مردم آذربایجان هستیم. و یه نکته‌ای که هم وجود داره، مقامات امنیتی آذربایجان میگن که طی 2 سال گذشته این 5مین حمله به سفارت جمهوری آذربایجان بوده. نشون میده که این حمله به احتمال قوی سازماندهی شده بود، وگرنه بعد از 4 حمله‌ای که انجام شده بود و تا حالا هیچ اطلاع رسانی هم در این مورد نشده بود، بایستی جمهوری اسلامی ایران تدابیر لازم رو اتخاذ میکرد. فعلا موضع قطعی در میان دیپلمات‌های خارجی یا نهادها و مقامات خارجی نمی‌بینیم. فقط محکوم کردند این حمله تروریستی رو و بدون استثنا همگی بر ماهیت تروریستی این حمله تاکید کردند.
سپاسگزارم دالقا خاتین اوغلو، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن باکو همراه ما بود. اما برای تحلیل بیشتر درباره آنچه امروز در تهران در سفارت جمهوری آذربایجان رخ داد همراه هستیم با تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده تاریخ در هلند. آقای عطابکی، در سالهای اخیر ما شاهد تنش‌های بسیاری بودیم بین تهران و باکو. میشه گفت حتی در یک سال اخیر این تنش‌ها به شدت افزایش پیدا کرده. مسئله بازگشایی سفارت آذربایجان در اسرائیل، مسئله بازداشت 5 تن از شهروندان آذری به جرم جاسوسی برای جمهوری اسلامی، مانور نظامی جمهوری اسلامی در مناطق آزاد شده آذربایجان، ارمنستان و روابط تهران و ارمنستان، همه اینها دامن زده به اختلافات و تنش‌هایی که وجود داره. به نظر شما این تنش‌ها و اختلافاتی که وجود داره چه سمت و سوی رو داره دنبال می‌کنه و روی چه محوری پیش میره به نظر شما؟
با درود به شما و شنوندگان خوبتون، اجازه بدید بگم که پیشینه چنین تنش‌هایی به استقلال آذربایجان برمیگرده. در همون نخستین سالهای استقلال آذربایجان وقتی ما رئیس جمهور الچیبی رو داشتیم، ایشان متوهمانه گمان میکرد که میتونه یک سرزمین بزرگی به نام آذربایجان درست کنه و بخشایی از آذربایجان ایران رو ملحق کنه به آذربایجان تازه تأسیس شده. من در گفتگویی که فرصت داشتم با ایشون در زمانی که در تبعید بودن داشته باشم، دقیقا متوجه شدم که در از همون نخستین سالها این توهم وجود داشت و این توهم سنگ بنای یک در حقیقت نقاری رو بین دو کشور گذاشت. اما این تمام داستان نیست. از سوی دیگه جمهوری اسلامی به خاطر اینکه جمعیت کثیر آذربایجان، اکثریت آذربایجانیان شیعه هستند، گمان میکرد که پس از استقلال آذربایجان، آذربایجان حیات خلوت جمهوری اسلامیه و میتونه در حقیقت پرچم سبز تشیع رو در اونجا برافرازه. به همین خاطر دو طرف تلاش کردند که به نوعی دخالت کنند در امور یکدیگه و تهدیدی به حساب بیارن. البته آذربایجان به خاطر بضاعت محدودش در موقعیت پایین‌تری قرار داشت. این بود تا زمانی که 2 سال بعد از استقلال ما در سال 1993 علیف پدر رو داشتیم که به قدرت رسید، 10 سالی در حکومت بود، بسیار رئیس جمهور کاردان و محتاط و محافظه‌کار و تونست در حقیقت به نوعی از این سطح دشمنی بین دو کشور بکاهه. و بعد از او هم پسرش در حقیقت الهام علیف چون این سیاستی رو دنبال کرد. اما همیشه نگرانی از سوی هر دو کشور وجود داشت و تلویحاً حمایتی که یا تصریحاً حمایتی که جمهوری اسلامی از ارمنستان میکرد به نوعی این دشمنی رو، به نوعی آتشش رو همچنان فروزان نگه داشته بود. ما در این سالها نمونه های بسیار داشتیم که این دو کشور در برابر همدیگه یا ایستادند یا ناخرسندی خودشون رو نشون دادن. وقتی که در سال 1995 هیئتی از اسرائیل به باکو رفت و تازه داشت در حقیقت سنگ‌بنای رابطه اسرائیل با باکو رو میذاشت که جمهوری اسلامی اعتراض کرد. بعد گفتن که آموزش نظامیان آذربایجان توسط مستشاران نظامی اسرائیل ما داریم، باز جمهوری اسلامی اعتراض کرد. در مورد رژیم حقوقی دریای خزر اختلافاتی بود. بعد حذف سهم ایران از کنسرسیوم شرکت بین المللی بهره برداری نفت آبادان آذربایجان مطرح شد و باز این در حقیقت نگرانی بین دو کشور رو دامن زد. و از این دست و از این دست بسیار کشته شدن مرزبانان دو کشور رو داشتیم در 2011 و نفوذ عناصر اسلامگرای رادیکال از مرز یاردمری به جمهوری آذربایجان و تمام اینها به هر صورت شرایطی رو فراهم آورد که ما رو کشوند به سپتامبر 2020، یعنی 3 سال پیش، کمتر از 3 سال پیش که جنگ 40 روزه قره‌باغ رو داشتیم و در این جنگ در حقیقت با حمایت جمهوری ترکیه و اسرائیل آذربایجان توانست بخش بزرگی از سرزمین‌های از دست رفته شد در نخستین سالهای استقلالش دو مرتبه باز پس بگیره و در کناره قره‌باغ کوهی مستقر بشه و این در حقیقت نوعی صحنه نبرد رو در این منطقه دگرگون کرد و صحنه روابط بین الملل رو دگرگون کرد و ایران تلاش کرد که با استفاده از در حقیقت اهرم گروه های رادیکال اسلامی به نوعی حضور داشته باشه و بگه ما هم به عنوان کمسایه مطرح اینجا نقش داریم و نمیتونید ما رو نادیده بگیرید. از سوی دیگه جمهوری آذربایجان نگران از این وضعیت که نفوذ ایران در ارمنستان از چه دست خواهد بود، تلاش کرد بیشتر و بیشتر خودش رو با ترکیه و با اسرائیل همگام کنه. به هر صورت بر بستر چنین اتفاقاتی که اشاره بهش کردم رسیدیم به اینجا که در حقیقت ایران در حال حاضر مأمن گروه های رادیکال اسلامی آذربایجانی هستش، آموزش میبینن در حوزه های علمیه، خارج از حوزه های علمیه، سپاه قدس و از این دست، و این یک تهدیدی برای جمهوری آذربایجان به حساب میاد. از طرف دیگه هم جمهوری آذربایجان تلاش میکنه با استفاده از کارت قومیت در برابر جمهوری اسلامی ایران بیست.
در شرایطی که الان جمهوری اسلامی خب درگیر اعتراضات سراسری هست و خب اقبال مردم به حکومت در پایین ترین سطح خودش وجود داره، انزوای سیاسی تهران رو شاهد هستیم چه در منطقه و چه در سطح بین الملل، چشم انداز روابط تهران و باکو به نظر شما به چه سمت خواهد رفت؟
چشم انداز تیره و تاره، در یک کلام اگر اشاره کنم. چرا تیره و تاره؟ به خاطر اینکه جمهوری اسلامی در همین چند ماه گذشته تلاش کرد که با ایجاد بحران در بیرون مرزهاش به نوعی توجه مردم رو از مشکلات داخلی این جنبش اعتراضی انقلابی برگردونه. فراموش نکنیم که نخست دست به حملات گسترده‌ای به پایگاه‌های احزاب کرد در شمال عراق زد، بعد مانورهای نظامی رو در شمال کشور در مرز آذربایجان به شکل داد که گفت این در حقیقت پاسخیه به مانوری که جمهوری آذربایجان با ترکیه داشته و از این دست، و تلاش کرد که با اشاره با یعنی توسل به یک بحران فرامرزی نوعی ملیگرایی سرزمینی رو برای ایران دامن بزنه که توجه رو از مسائل داخلی در حقیقت بگردونه. اما خب این پاسخ نداد. پاسخ طرفهای درگیر از این نبود که جمهوری اسلامی انتظار داشت. نه احزاب کرد دست به اسلحه بردن و نه در حقیقت بحرانی که در شمال بود تونست به گل بنشینه از سوی جمهوری اسلامی. چرا نمیتونه به گل بنشینه؟ به خاطر اینکه دو همسایه قدر این منطقه یعنی روسیه و ترکیه هم در شرایطی نیستن که اجازه بدن تنش بین ایران و جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان به سطح غیر بازگشت برسه. بنابراین با دخالت این دو کشور یک فتیله این تنش پایین کشیده شد و حالا در حال حاضر جمهوری اسلامی مترصد اینه که از چه ابزارهایی برای فشار بر جمهوری آذربایجان استفاده کنه. از اون طرف هم خب شما نگاه بکنید، وقتی به رسانه‌های آذربایجان نگاه بکنید ببینید که 24 ساعت دارن تمام این وقایع که در ایران اتفاق میفته، این جنبش اعتراضی انقلابی رو گزارش میدن و یک نوع در حقیقت کارزار تبلیغاتی بسیار گسترده‌ای رو علیه سیاست‌های داخلی جمهوری آذربایجان به کار گرفتن که این پسند و خورند رفتار جمهوری اسلامی تا اونجا که ما میدونیم نیست.
سپاسگزارم. تورج عطابکی پژوهشگر ارشد پژوهشکده تاریخ در هلند همراه ما بود با نگاهی به پیشینه روابط تهران و باکو و چشم‌انداز آینده این روابط با وجود تنش‌های بسیاری که بین دو کشور وجود دارد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بوستو به زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
مهوش شهریاری ثابت، شاعر و آموزگار بهایی، برای دومین بار با حکم 10 ساله حبس مواجه است. این شهروند بهایی در حالی برای دومین بار به 10 سال زندان محکوم شده که از بیماری‌های مختلف رنج می‌برد و نامه عدم تحمل کیفر دارد. در گفتگو با نگار ثابت، دختر خانم شهریاری ثابت، ابتدا رو درباره پرونده مادرش پرسیدم.
الان ما دوباره با یک در واقع حکم 10 ساله مواجه هستیم که افق روشنی هم پیش رومون نداریم، به خاطر اینکه با مراجعه مکرر وکلا در واقع وکیلشون و پدر من به دادگاه تجدید نظر شعبه 36 برای گذاشتن وثیقه و پیگیری برای تجدید نظر، در واقع بهشون گفته شده که نقص پرونده وجود داره و پروندهشون مجدداً ارجاع شده به همون شعبه اولیه که حکم 10 ساله به اتهام در واقع برهم زدن امنیت کشور براشون صادر شده بوده و این در واقع یک نوع شاید بتونم بگم بازیه که ما قبلاً هم متاسفانه تجربهش رو داشتیم که وقتی این نقص پرونده و گم شدن پرونده و در واقع سردوندن ها پیش میاد، خب نمیشه که هم وثیقه ای بذاریم یا اینکه بخوایم تجدید نظر فوری بکنیم، چون به هر حال هر یک روزی که اینها و مادر من با این شرایطی که دارن داخل زندان هستن، هر یک روزش در واقع ناعادلانه و ناحقه. ولی این پروسه نشون میده که فعلا در حال پیگیری باید باشیم.
آیا شما و خانواده در تماس هستید با مادرتون؟ چون اونطور که من در خبرها دیدم ایشون در سلول انفرادی بودن برای مدتی، آیا با خانواده با پدرتون تماسی داشتند؟
160 روز در سلول انفرادی بودن و هیچ ملاقات حضوری نداشتن و چند تماس نامرتب با پدرم در تهران گرفته بودن و بعد از اینکه حکمشون در دادگاه در واقع بهشون اعلام شد، علارغم اینکه باید منتقلشون میکردن به بند عمومی طبق قانون خودشون، در واقع این اتفاق نیفتاد و اون تلفن هایی هم که داشتیم قطع شد و نگرانی تقریبا 2 ماهه ما از اینکه اصلا ایشون حالشون خوبه هستن، سالم هستن یا نه، خیلی خیلی شدید شده بود. بعد از اون که به بند عمومی منتقل شدن، خوشبختانه این تماس ها دوباره صورت گرفته، البته با پدرم نه با من و برادرم که ایران نیستیم. با پدر تماس میگیرن و خب کمابیش خبر داریم، شاید 2 یا 3 ملاقات حضوری هم داشتن، منتها خب این یک مورد اخیر بوده و تا قبل از اون ماها در بیخبری و نگرانی بودیم.
در حال حاضر آیا جامعه بهاییان و همچنین سازمان‌های حقوق بشری اقدامی برای پرونده مادرتون انجام دادند؟
از جهت در واقع نفوذ و قدرتی که برای ایفای حالا نقش یا برای در واقع انجام دادن یک سری امور، خب خیلی با توجه به شرایطی که جمهوری اسلامی تو ایران به وجود آورده، خیلی ما قدرت عمل متاسفانه نداریم. البته که سازمان ملل و جامعه بهایی همه اینها پیگیری ها انجام شده، رسانه ها خیلی کمک کردن، صدای ما حداقل میتونم بگم که این بار به جرأت شنیده شده، ولی اینکه ما بتونیم قدرت عملی داشته باشیم متاسفانه وجود نداره. کما اینکه بارها هم گفتیم که حتی نامه های پزشکان متخصص داریم که مامان و همچنین فریبا خانم کمال آبادی که با ایشون در زندان هستن برای بار دوم، اینها تحمل حبس ندارن بنا به دلایل مشکلات پزشکی که براشون ایجاد شده. ولی خب حتی همون جور که عرض کردم جایی نیست که ما بتونیم بریم وثیقه بذاریم و اینا رو تا دادگاه تجدید نظر بیرون بیاریم.
گفتگوی بود با نگار ثابت، فرزند مهوش شهریاری ثابت، شاعر و آموزگار بهایی که در زندان به سر میبرد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
41مین دوره جشنواره فیلم فجر در حالی از 12 بهمن ماه آغاز به کار می‌کند که بیش از نیمی از آثار جشنواره پیش رو توسط نهادها و سازمان‌های حکومتی سرمایه‌گذاری و تهیه شدند. با توجه به اعتراضات سراسری و جلب جو ملتهب سیاسی و اجتماعی در ایران، جشنواره فیلم فجر تقریباً خالی از نام‌های شناخته شده است. بیشتر بشنوید از مهدی طاهباز.
در فاصله کمتر از یک هفته تا آغاز جشنواره فیلم فجر، جزئیات بیشتری از فیلم‌های حاضر در این رویداد سینمایی منتشر شده و ابعاد حضور بسیار پررنگ نهادهای حکومتی و افراد وابسته به حاکمیت در تولید آثار این دوره بیشتر نمایان می‌شود.
24 اثر به بخش رقابتی راه پیدا کردند و این 24 اثر در بخش سودای سیمرغ با هم به رقابت می‌پردازن و 4 اثر هم در بخش رزرو هستن.
نام 28 فیلم برای شرکت در جشنواره امسال معرفی شده که در این بین بیش از نیمی از فیلم‌های اعلام شده محصول نهادهای حکومتی هستند و یا سازندگان آنها نخستین فیلم بلندشان را ساختند و نام شناخته شده‌ای محسوب نمی‌شوند. دوره پیشروی جشنواره فیلم فجر را می توان از دولتی ترین دوره های برگزاری این رویداد به حساب آورد. همانند آنچه که در دهه 60 خورشیدی و سالهای ابتدایی عمر این جشنواره اتفاق می افتاد. دست کم 9 فیلم جشنواره امسال با سرمایه گذاری بنیاد سینمایی فارابی تولید شدند. سازمان سینمایی اوج متعلق به سپاه پاسداران سرمایه گذار 2 فیلم غریب به کارگردانی محمد حسین لطیفی درباره محمد بروجردی از فرماندهان جنگ و سپاه با بازی بابک حمیدیان و سرهنگ سریا به کارگردانی لیلی آج با مضمونی درباره اعضای سازمان مجاهدین خلق در کمپ اشرف است. بنیاد روایت فتح هم از نهادهای وابسته به سپاه پاسداران سرمایه گذار تولید فیلم اتاقک گلیست که گفته شده مضمونی درباره برخورد با سازمان مجاهدین خلق دارد. 3 فیلم از آثار اعلامی، اترالود، در آغوش درخت و اخت رضا هم محصول حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی هستند. از میان سایر نهادهای مرتبط با حکومت جمهوری اسلامی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و پدافند نیروی هوایی ارتش هم در سرمایه گذاری 2 فیلم نقش داشتند. با همه اینها محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بر تنوع آثار جشنواره پیشرو تاکید میکند.
تعداد بسیاری از فیلمایی که این راه پیدا کرده با شعار جشنواره کاملا در یک راستا بوده. بحث ایجاد همدلی پا، ایجاد شور و نشاط در جامعه.
این در حالی است که عمده فیلمهای جشنواره امسال مضامینی مرتبط با جنگ ایران و عراق دارند و یا فیلمهایی هستند همسو با تبلیغات نظام جمهوری اسلامی. بر مبنای فهرست اعلام شده، رضا محقق پرکارترین تهیه کننده جشنواره فیلم فجر محسوب می شود که 2 فیلم در این دوره با نام آه سرد و چرا گریه نمی کنی دارد. آقای محقق که از اواسط دهه 90 کار تهیه کنندگی فیلم ها را آغاز کرده، داماد سرتیپ سپاه پاسداران عدل هاشمی پور، نماینده پیشین مجلس، رئیس هیئت مدیره سازمان اقتصادی کوثر و از فرماندهان پیشین قرارگاه خاتم الانبیا است. اما پس از اعلام فیلم‌های شرکت کننده در جشنواره 41م، برخی سینماگران که آثارشان با نظر تهیه کننده به عنوان صاحب اثر در جشنواره حضور خواهد داشت، به این مسئله واکنش نشان دادند. از جمله کیومرث پوراحمد که تازه‌ترین ساخته‌اش در بخش مسابقه جشنواره نمایش داده خواهد شد، با اعلام اینکه در این چند ساله جشنواره هیچ ارزش و اهمیتی برایش نداشته، به خصوص در این سال خونبار و دردناک، تأکید کرد مالک فیلم تهیه کننده است و مثل همه جای دنیا فقط او میتواند درخواست حضور یا عدم حضور در جشنواره را داشته باشد. هانیه توسلی هم که فیلم چرا گریه نمی کنی با بازی او در جشنواره نمایش داده خواهد شد، در صفحه اینستاگرامش نوشته:
در اسفند 1400 و فروردین 1401 در نقشی کوتاه در فیلم چرا گریه نمی کنی بازی کردم. در چند ماه گذشته برخلاف نام فیلم خیلی گریه کردم و توان روحی و روانی شرکت و حضور در جشنواره را ندارم.
جشنواره فیلم فجر در حالی از روز 12 بهمن آغاز به کار می کند که تا پایان روز پنجشنبه 6 بهمن و در فاصله تنها 5 روز تا آغاز این رویداد هنوز نام فیلم های بخش بین الملل این جشنواره اعلام نشده است.
مهدی تاهباز نگاهی داشت به 41مین دوره جشنواره فیلم فجر که حکومتی ترین جشنواره فیلم فجر لقب گرفته، اما این مجله نیمروزی رادیو فردا در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحید منش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی آرامش از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.